طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خواند و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، سلام بر شما. با مطالب متنوع و گزارش های مختلف امروز هم با شما هستیم. فهرست مختصر از داشته های این شماره: 23 اپریل برابر بود به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. در بخش نخست این شماره گزارشی در مورد این روز خواهیم داشت.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنند یا کتاب ها را مثلا تغییرات میرند در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها را دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور می سازه و خسته می سازه و مایوس می شوند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل می گویند بازار فروششان کمرنگ شده و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و درخت و نهال ندارند.
از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریده نتوانستم.
حرفای پیرامون روز جهانی زمین که هفته گذشته بود. پارچه شعری از بانو مهرو ولیزاده، یکی از شاعران معاصر و صدای دکلماتور خوب محمد رحیم رشیدی. داستانی با عنوان مصلحت زنا، فرستاده یکی از شنونده ها. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. ۲۳ اپریل برابر بود به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده‌ها عنوان کتاب از به تعلیق در آوردن چاپ چند عنوان کتاب دیگر خبر داده است. این موضوع شماری از نویسندگان و علاقمندان مطالعه را نگران کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب و حق چاپ است. هدف از تجلیل آن تشویق و حمایت از نویسندگان خوانده شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت این روز گفته است که این روز جشنی برای ترویج لذت بردن از کتاب و مطالعه است. کریم، یک تن از جوانان در افغانستان که خودش را اهل مطالعه می‌خواند، به رادیو آزادی می‌گوید با مطالعه کتاب‌های متعدد روز به روز بیشتر شیفته کتابخوانی شده است.
ما بیشتر کتاب‌های سیاسی و همچنان رمان مطالعه کردیم و علاقه من بیشتر به می کتاب است. دیگه خیلی کتاب های خوب است و البته شخصا من دوست دارم. علاقه من نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده. دیگه چون همی انسان که مطالعه کرده برای کتاب را احساسه، باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
در افغانستان بیشتر هزینه چاپ کتاب‌ها از سوی نویسندگان، مؤسسات نشر کتاب یا برخی مؤسسات ادبی فرهنگی پرداخت می‌شود. مسئول یکی از انتشارات کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید حق چاپ کتاب بسیار مهم است، به خصوص اگر نویسنده و ناشر از حمایت حکومت‌ها برخوردار نباشند. او به رادیو آزادی گفت:
اگر حکومت یا دولت کنار ناشر یا مؤسسه نشراتی خصوصی استفاده باشه و از جوانب مختلف همکاری کنند. در این صورت باز ناشر حمایت میشه. باز اگر دولت کنار ناشر خصوصی یا یک مؤسسه فرهنگی استفاده نباشه و حمایت مالی یا غیر از جوانب مختلف حمایت نشه، باز حق چاپ خیلی بناشر یایی که انتشارات باشد یا یک واسه فرهنگی مهم میموشد.
پیش از این برخی ناشران و کتاب فروشان در گفتگو با رادیو آزادی از سرد شدن بازار فروشاتشان شکایت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده ها عنوان کتاب به تازگی چاپ برخی کتاب های جدید را متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که در نشست کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت 20 عنوان کتاب ارزیابی شده و به گفته این وزارت کتاب هایی که خلاف ارزش های اسلامی و افغانی نوشته شده بودند نشر و چاپ آنها به حالت تعلیق درآورده شده است. فهرست این کتاب‌ها اعلام نشده و در این باره توضیح بیشتر هم ارائه نشده است. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، مسئولیت برگزاری نشست کمیسیون ارزیابی کتاب را مولوی ضیاءالحق حقمل وارسی کننده معینیت نشرات این وزارت به عهده داشت. عبدالباسط یکی از علاقه‌مندان مطالعه میگوید نگران است که این عملکرد حکومت طالبان بازار مطالعه را کمرنگ‌تر کند.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنند یا کتاب ها رو مثلا تغییرات میارن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها رو دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور میسازه و خسته میسازه و مایوس میشون. دیگه بسیار زیاد متاسفانه تاثیرات بد در جامعه ما شما در بخش مطالعه کتاب نویسی داره.
سمیه رامش شاعر و نویسنده افغان نیز در واکنش به این رویکرد حکومت طالبان مدعی است حکومت طالبان در پی سرکوب است تا نقد کتاب ها. او افزود
به باور ما این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست، یک حرکت سرکوب گرایانه هست در تعقیب اقدام های دیگری که طالبان طی حداقل 2.5 سال گذشته در جهت سرکوب و سانسور و حذف تمام صداهای مخالف داشتند. مطمئناً کسی که در رأس این کمیسیون هم هست هیچ نوع نگاه ارزشی به کتاب نداره و در آن مقامی هم نیست که یک کتاب بتانه نقد کنه یا ارزش گذاری یا ارزش زدایی کنه.
پیش از این برخی ناشران کتاب هم به رادیو آزادی گفته بودند که افراد استخبارات حکومت طالبان حدود 50,000 جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند و همچنان رادیو آزادی به فهرست 75 عنوان کتاب پشتو و دری دست یافته بود که حکومت طالبان فروش آنها را ممنوع کرده است. 23 اپریل در سال 1995 در نشست عمومی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود به عنوان روز جهانی کتاب و حق چاپ نامگذاری شد. دلیل نامگذاری 23 اپریل به نام روز جهانی کتاب و حق چاپ همزمان بودن آن با سال روز در گذشت برخی نویسندگان نامدار جهان چون ویلیام شکسپیر، میگل ده سروانتس و اینکا گارسیلاسو دلاوگا عنوان شده است. در این روز همه ساله یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به هدف ارتباط برقرار کردن میان نسل‌های قدیم و امروزی از طریق مطالعه کتاب‌ها پایتخت جهانی کتاب را برای یک سال انتخاب می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گزارشی بود در مورد روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. در این شماره طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی قدرتمندترین سلاح‌های انسان از صفحه یوسف منصور، دومی افتخارات افغانستان و سومی منار علم و جهل از صفحه میوند افغان. نخست قدرتمندترین سلاح‌های انسان. می دانید قدرتمندترین سلاحی که انسان تا به حال اختراع کرده است چیست؟ تصور نکنید بم اتم یا هیدروژن است، بلکه تلفن یا موبایل شماست. تلفن موبایل شما نیرویی است که نباید آن را دست کم گرفت. آنقدر قدرتمند است که یک، تلفن ثابت را قطع کرد. دو، تلویزیون را کشت. سه، کامپیوتر را حذف کرد. چهار، ساعت را از چرخش انداخت. پنج، کمره ها را بیرنگ کرد. شش، رادیو را از صدا انداخت. هفت، چراغ دستی را خاموش کرد. هشت، آینه را شکست. نو، روزنامه ها، مجلات و کتاب ها را پاره پاره کرد. ده، بکس پول جیبی را محو کرد. جنتری و یادداشت را از میان برد. و بدترین لطمه آن این است که یک، زوجهای زیادی را از هم جدا کرد. دو، بسیاری از خانواده ها و دوستی های خانوادگی را از هم پاشان. سه، دانش آموزان را بیرمق و آنها را از مسیر موفقیت دور کرد و مانند پر در مسیر باد قرار داد. کم کم متوجه می شویم که چشم ما را هم کشته و ستون فقرات ما را هم شکسته و ذهن و فرهنگ ما را تغییر داده و خواهد کشت. اگر مراقب خود نباشیم، جان روح ما را می کشد و دلهای ما را سخت و سنگین خواهد کرد و کاری می کند که نسلهای آینده پشیمان شوند، در حالی که پشیمانی سودی نخواهد داشت و قطعاً در آینده نچندان دور شاید به دنبال کنترل اذهان باشد. پس بیاییم با استفاده صحیح از این صلاح ویرانگر هرگز دچار سانعه و پشیمانی نشویم. جالب دوم، افتخارات بی‌بدیل افغانستان. تندیس چهار دانشمند شهیر و نامدار شرق در مقر سازمان ملل متحد: عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه‌ای ساخته شده است تا ویژگی‌های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه‌ها نام دانشمند و زمان حیات او به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، ربایی سرای شهیر زبان فارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و توماری بر روی پا دارد. و ابو حسین ابن عبدالله ابن حسین ابن علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که این کتاب را در بغل گرفته نشان داده شده است. جالب سوم، منار علم و جهل. منار علم و جهل از جمله آثار تاریخی و باستانی افغانستان به شمار می رود که در میان دامنه کوی شیر دروازه و کوی آسمانی منطقه دمزنگ کابل و بر یک تپه کوچک ساخته شده است. بلندی این منار تاریخی و افسانه‌ای افغانستان به 7 متر می رسد که با سنگ‌های مرمرین سفید که در زمستان گرم و در تابستان سرد و به شکل بسیار ظریفی ساخته شده است. بر فراز آن کلمه لا اله الا الله و در قسمت پایانیش نقشی از محراب و منبر است و در بدنه آن اسامی سربازانی که برای دفاع از نظام امان الله خان در برابر شورشیان افغان به رهبری ملای لنگ جنگیدند و شهید شدند حک شده است. شورشیان افغان بر این باور بودند که دولت امان الله خان یک نظام باطل و کفرآمیز است و امان الله خان خود نیز کافر شده است و باید نظامش نابود و خودش نیز کشته شود. این اعتقاد شورشیان و مقاومت سربازان امان الله خان برای حفظ و نظام او باعث جنگی شدید میان دو طرف شد. سرانجام امان الله خان با وجود تلفات نظامی اما توانست مخالفانش را شکست بدهد. پس از آن که امان الله خان مخالفان نظامش را نابود ساخت، شماری از سربازانش را نیز در این راه از دست داد. منار را با نام علم و جهل در شهر کابل برای یادبود سربازانش بنا کرد و اسامی تمام سربازانی را که در برابر شورشیان به رهبری ملای لنگ کشته شده بودند در چهار طرف این منار حک کرد. هنوز هم با گذشت سالیان زیاد اسامی آنها به درستی خوانده می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم. شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل میگویند که بازار فروششان کمرنگ شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه‌ای به خرید گل و درخت ندارند. شماری از علاقمندان گل و درخت‌های مسمر و زینتی میگویند حالا به جای خرید گل و درخت در فکر پیدا کردن نان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی فروشندگان گل و درخت‌های مسمر و زینتی در کابل میگویند امسال بازار فروشاتشان سرد است و کاروبارشان رونق سال‌های گذشته را ندارد. زوی یکی از فروشندگان در ناحیه دوم شهر کابل میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارش با سقوط روبرو شده است.
امی رژیم تغییر کرد، دیگر بازارها بسیار خراب شده. نسبت به جمهوریت گل و گیاه را بسیار کم ارزش شده، مردم بیکار است. ما فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخی همی کاروبار را اعلان کنیم.
غیب‌الله کریمی یکی دیگر از فروشندگان درخت و گل نیز شکایت مشابهی دارد.
نظر بس پار سال و پرار سال را که نظر کنه، چون که کاروبار نیست و قدر مردم خریداری نمی کنه، توان خرید نداره. کدام باغدارای کلان تجارتی برابر میه، اونها خریداری میکنن به شوقی، مثلا نهالای مسمار یا گل.
شماری از علاقمندان گل و درخت در شهر کابل نیز بر رادیو آزادی میگویند به علت مشکلات اقتصادی دیگر توان خرید گل و درخت را از دست دادند و به فکر سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. محمد اسماعیل که از آنان میگوید
ما هم از یکی از شوقی گل و درخت هستیم و باغ هستیم. در هر سال از یک تا ده نهالشانی میکردیم. امسال از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریدن نتوانستم.
مرسل یکی از علاقمندان گل در شهر کابل شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت
همیشه گلهایی که خوش ما میامد خریداری میکردیم و دولی قرض میکردیم یا گلدانی نگهداری میکردیم. فعلا دیگه مشکلات زیاد شده، اقتصاد ضعیف است. میبینیم و میایم شوقش هم هستیم، چی کنیم دیگه، شرایط ایجاب نمیکند که ما خریداری کنیم.
همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار بازارهای فروش گل و نهال در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مختلف شهر کابل ایجاد می شود. اما ظاهرا در چند سال اخیر بازار این فروشندگان سرد شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در کنار دیگر مشکلات اقتصادی که به میان آمد، شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله زنان وظایف خود را از دست دادند و در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
شنیدید که شماری از فروشندگان گل و درخت و نهال در کابل میگویند که بازار فروششان کم رنگ شده و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و نهال ندارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوستان دوشنبه 22 اپریل که گذشت روز جهانی زمین بود. زمینی که میلیاردها سال است میچرخد، گرم و داغ چون آفتاب توته آتش بود، سرد شد، طبقات مختلف گازات از جمله اتمسفر را در اطراف خود ایجاد کرد. با گازهای مفید و مضر، طوفان‌ها و بارش‌های غیر قابل تصور را تحمل نمود و هزاران وضعیت و دگرگونی و بالاخره در میلیون‌ها سال قشر آن سرد و زندجان‌ها و از جمله انسان یکی از آنها با عقل و فراست بیشتر و با چهره و قیافه‌ای که امروز دارد، حاکم به نسبه این کره که فقط قشر خاکی، سنگی و آبی دارد شد. و این انسان از روز آغاز حیات تا امروز جواب انتهایی این پرسش را با خود به گور می برد که هدف از تشکیل این جغرافیا تصادفی است یا بالقوه و با مرام. از این رو ادیان متعدد و ساینس و تکنولوژی حکم فرماست و با دیدگاه های مختلف انسان که خود جامی بر کمالات بیشتری است با این تحقیقات می کاود تا بر ساده ترین و مغلق ترین معماها دست یابد که امروز به یکی از آنها که تکنولوژی است تا حدودی دست یافته و با آن می خواهد وسیله برای کشف رازهای زمین مورد نظر استفاده قرار دهد که هوش مصنوعی یکی از آن دگرگونی هاست. سخن بدین مسئله زیاد و این کار ما نیست و هدف این چند سطر یادهانی از روز جهانی زمین است. روز زمین هر سال در 22 اپریل مصادف با 3 و یا 2 ثور 1403 برگزار می شود. روز زمین ابتدا در سال 1969 معرفی شد، زمانی که یک سناتور آمریکایی به نام گلیورد نلسون شاهد اثرات مخرب نفت در سانتا باربارای کالیفرنیا شد. وی در سال 1970 از همه امریکایی ها خواست تا در راستای منفعت محیط زیست موضعی بگیرند و هزاران کالج و دانشگاه را در سراسر ایالات متحده به منظور راه اندازی تظاهراتی برای یک زمین سالم و پایدار سازمانی کردند. این اعتراض نسبت به آلودگی هوا از کارخانه ها و آزادراها، همچنین از بین رفتن زیستگاه حیوانات و انقراض حیوانات بود. اولین روز زمین میلیون ها امریکایی را از هر طبقه اجتماعی متحد کرد و جنبش جدیدی را برای محافظت از سیاره به وجود آورد. در 22 اپریل 1970 بیش از 20 میلیون امریکایی، 10% از جمعیت ایالات متحده امریکا در آن زمان، به خیابانها، دانشگاهها و صدها شهر آمدند تا به ناآگاهی زیست محیطی اعتراض کنند و خواستار ترسیم راه جدیدی رو به جلو شوند. این نخستین روز با راه اندازی جنبش مدرن زیست محیطی معرفی شد و در حال حاضر به عنوان بزرگترین رویداد مدنی سالانه سیاره شناخته می شود. راهپیمایی های روز زمین در سال 1970 منجر به تصویب قوانین زیست محیطی برجسته از جمله قوانین هوای پاک، آب پاک، گونه هایی در خطر انقراض و تأسیس آژانس حفاظت از محیط زیست یعنی EPA در ایالات متحده شد. خیلی زود بسیاری از کشورها قوانین مشابهی را تصویب کردند و در سال 2016 سازمان ملل متحد روز زمین را به عنوان روز امضای توافقنامه آب و هوای پاریس انتخاب کرد. روز زمین در سال 1990 در سطح جهانی محسوب شد و حدود 200 میلیون نفر در 141 کشور به سازماندهی اقدامات مربوط به حفاظت از آب و هوا پرداختند. در سال 2018 جوانان به رهبری گرتا تونبرگ در سویدن شروع به اعتصاب برای تغییرات آب و هوایی کردند و حدود 2200 اعتصاب در 125 کشور از سال 2018 تا 2019 سازماندهی شد. این اعتراضات به ارائه قطعنامه موافقت جدید سبز برای منابع انرژی 100% تجدید پذیر و بدون انتشار به کنگره ایالات متحده منتهی شد. برنامه سازمان ملل متحد و زمین چیست؟ سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار جزوه‌ای برای شهروندان زمین با نام رهنمای حفظ جهان برای یک فرد تنبل منتشر کرد تا شهروندان اقداماتی را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل انجام دهند. این نکات عبارتند از: برای صرفه‌جویی در مصرف برق، وسایل برقی مانند را خاموش کنیم. به جای اینکه در موقع حمام کردن به اصطلاح تپ را پر کنند، سعی کنند دوش بگیرند تا آب کمتری مصرف شود. برای اینکه گرمی خانه بالاتر برود و در نتیجه انرژی کمتری استفاده شود، بهتر است در خانه ها از فرش استفاده شود. مصرف گوشت و مرغ ماهی را کمتر کرده و بیشتر از غذاهای گیاهی استفاده شود، زیرا برای تهیه گوشت از منابع زمین بیشتر بهره برداری می شود. سعی کنند موها را بر حالت طبیعی خشک کنند و کمتر از دستگاه‌های خشک‌کن استفاده شود که از منابع انرژی مصرف کمتری شود. برای حمل و نقل از موترهای عمومی استفاده شود و موتر برای مواقعی باشد که تعداد راکبین زیاد باشد. با بازیافت پسمانده‌های غذایی اهمیت دهند. تلاش کنیم از ظروف یک بار مصرف استفاده نکنیم و چنینی‌های دیگر. شعار روز زمین 2024 سیاره در مقابل پلاستیک است. این شعار هر سال چالش جدیدی را برجسته می کند و در سال جاری هدف آن جلب توجهات جهانی به موضوع جدی آلودگی پلاستیکی و چگونگی آسیب آن به طبیعت است. روز زمین 2024 قصد دارد با پلاستیک برای سلامت سیاره پایان دهد و خواستار کاهش 60% تولید همه پلاستیک ها تا سال 2040 است. در خیلی از کشورها روز 22 اپریل همزمان با 2 ثور روز زمین است و در جوامع بسیاری نیز هفته زمین را با آغاز روز زمین جشن می گیرند و تمام هفته را به فعالیت های زیست محیطی اختصاص می دهند. خلاصه روز زمین روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره زمین است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیم کره شمالی یعنی 22 اپریل و در طول فصلی پاییز در نیم کره جنوبی که فصل بهار آن نیم کره محسوب می شود برگزار می گردد. روز زمین پاک در 2 ثور و فردای آن روز 3 ثور روز جهانی کره زمین است. سازمان ملل متحد نیز هر سال در اعتدال بهاری این روز را جشن می کند. آنطوری که گفتیم این رسمی بود که توسط فعال صلح یعنی جان کانل در سال 1969 در اجلاس یونسکو معرفی شد و توسط سناتور امریکایی گیلورد نیلسون به عنوان یک جلسه آموزشی مورد محیط زیست بنیان گذاشته شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بانو مهرو یا مهرو ولیزاده از شاعران آزاد سرا است که در سالهای اخیر اشعار وی در صفحات اجتماعی خیلی زیاد به چشم می خورد. بانو ولیزاده را که من از دوران مکتب می شناسم، او از همدوره های مکتب ما در شهر انخوی ولایت فاریاب بود و ای دختر مرحوم محمد ولی خان جراح، یکی از خدمتگزاران صادق در عرصه طبابت به ویژه جراح متجرب در آن دیار بود. بانو ولیزاده آموزگار، فعال مدنی در دفاع از حقوق زن در افغانستان است. در دهه‌های اخیر به گونه اکتیف به سرایش شعرهای دری در زمینه اجتماعی و ادبی روی آورد و امروز از شاعران مطرح در بیرون از مرز افغانستان است. در بخش دکلمه در این شماره مجله آزادی خوانش پارچه شعر عاشقانه از ایشان را با صدای دکلماتور خوب جناب محمد رحیم رشیدی داریم. با سپاس از شاعر بانو ولیزاده و دکلماتور جناب رشیدی به آن گوش می دهیم.
نه من آنم که غمت بی کس و تنها بکشم، نه من آنم که غمت بی کس و تنها بکشم، بشوم همراه هجران تو یک جا بکشم. نه من آنم که ز سودای تو شوریده سرم، رهش اندر دل و در دامن صحرا بکشم. نه من آنم که به هر خار و خس دل بندم، سوی غیر از تو نگاهم به تماشا بکشم. نه من آنم که ز رسوایی عشقت یوسف، یک سر و قامت کمتر ز زلیخا بکشم. منم آن که شده فرهاد در عشق استاده، منم آن که شده فرهاد در عشق استادش، با خود آن جرأت شیرین و ز عذرا بکشم. منم آواز رسای بس آزرده دلان، منم آواز رسای بس آزرده دلان، ز سخن بر سرشان دست تسلا بکشم. منم آن عاشقی که صدر محبت جایش، منم آن عاشقی که صدر محبت جایش، زین سبب دست به بال و پر عنقا بکشم. منم آن که شده است عشق ره و آیینش، منم آن که شده است عشق ره و آیینش، بر سر دین ریا خط چلیپا بکشم. نه من آنم که غمت بی کس و تنها بکشم، بشوم همراه هجران تو یک جا بکشم.
چه شعری بود از بانو مهرو ولیزاده، یکی از شاعران معاصر، به صدای محمد رحیم رشیدی. میگویند اقدام به هر کار ایجاب مصلحت دارد و صلاح و مصلحت از دو حالت خالی نیست که ثابت شده، مصلحت نیک به راه راست و مصلحت بد به کج راه می برد و این یک اصول است. و در این زمین مصلحت نزدیکان و دوستان بیشتر از 70% به مفاد فرد محتاج به راهنمایی خواهد بود و به شرط آن که عامل کار در عملی صادقانه آن اقدام کند و در غیر آن مصلحت جایی را نمی گیرد و شیرازه کار از هم می پاشد. اگر دقت شود نصاحی و مصلحت والدین به فرزندان و آن هم فرزندان به اصطلاح بیراه و گمراه، گاهی به ضرر آنها نبوده و ناشی از مهر و محبت پدری و مادری است که عملی کردن آن از الزامات است، به شرط آن که والدین خود در بیراه قرار نداشته باشند. در این هفته به سلسله گزینش از سایت ها حکایت پندآموزی از صفحه فیسبوک دوست خوب مجله فرهنگی آزادی شفیق سنا را با عنوان مصلحت زنا برگزیدیم که خیلی آموزنده است. با سپاس از ایشان این داستان را من برای شما شنونده ها می خوانم. دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی یعنی زنا اجازه دهد. وا عجبا، مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد، چرا که این خواسته از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی نیز حرام بود و این کار چون این شخصی را هرچند که دارای زیبایی و ثروت باشد از جامعه ساقط می گرداند. اما دختر بر رأی خود پافشاری نمود. چه میپنداری مادر با اصرار دخترش چه کار کند؟ بله، مادر با اصرار دخترش موافقت کرد، اما به چند شرط. اگر در این شرطهای مادر پیروز شد، پس اختیارش در دست خودش میباشد. شرط اول مادر این بود که از دخترش خواست صبحگاه در پیش روی قصر حاکم ایستاده شود و هنگامی که حاکم از قصر خارج می شود و از پیش رویش می گذرد، خود را بر زمین بیاندازد گویا که بیهوش شده است و سپس بنگرد که چه چیزی برایش رخ می دهد. دختر شرط مادر را پذیرفت تا ببیند چه می شود. او صبح روز بعد پیش روی قصر حاکم رفت و هنگامی که حاکم بیرون شد، خود را به بیهوشی زد و به زمین انداخت. ناگهان حاکم به سویش شتافت و او را از زمین بلند کرد و همه با اهتمام زیاد دور برش جمع شدند. دختر جوان تظاهر کرد که به هوش آمده است و از حاکم سپاسگزاری نمود و شتابان از آنجا دور شد تا با مادرش خبر دهد که در امتحان اول پیروز شده است. و امتحان دوم چه باشد؟ مادرش به او گفت فردا هم باید به همان جا بروی و این نمایشت را به هنگام خروج حاکم که از پیشت می گذرد اجرا کنی. دختر چنین کرد، اما نتیجهش با نتیجه دیروزی فرق می کرد. این بار حاکم به سویش نرفت،
بلکه وزیر رفت و او را از زمین بلند کرد و دور برش برخی از محافظان جمع شدند و حاکم اصلا به وی توجهی نکرد. دختر باز چنین وانمود کرد که به هوش آمده و از وزیر تشکر کرد و رفت تا واقعه امتحان دوم را به مادرش خبر دهد. باز از مادرش نسبت به امتحان سوم پرسید و جواب مادر همین بود که فردا هم باید به هنگام خروج حاکم چنین کنی. روز بعد هم دختر چنین کرد و هنگامی که خود را بر زمین انداخت، فرمانده محافظان آمد و او را از راه کنار زد و رهایش نمود و به جز چند نفری هیچ کس نزدیک نیامدند و اینها هم زود او را ترک کردند. دختر به سوی مادر بازگشت و آنچه را پیش آمده بود با نوعی دلتنگی و حسرت بازگو نمود و از مادرش پرسید آیا امتحان به پایان رسیده است؟ مادر گفت نه دخترم، فردا هم از تو می خواهم که چنین کاری را دوباره انجام دهی و در آخر مرا از اون چه اتفاق می افتد با خبر کنی. این آخرین روز امتحان است. دختر چنان کرد که مادر گفته بود، اما این دفعه گریان به نزد مادر آمد که امتحان روز آخر برایش سخت شده بود، چرا که کسی به نزدیکش نیامده بود تا او را کمک کند، بلکه برخی او را مسخره کرده بودند و برخی دیگر بد گفته و ادهی با پاهایشان او را کنار زده بودند. در این لحظه مادر فهمیده و دخترش گفت عاقبت زنا همین است. در ابتدا همه از اشراف ثروتمندان پیشت می آیند، اما وقتی که چند روزی از آن گذشت همه از تو متنفر می شوند، بلکه تو را مسخره می کنند. کرامت از دست رفتت هرگز و تو باز نمی گردد. حتی پسترین مردم هم تو را به باد مسخره می گیرند. و وجودان هنوز هم میخوایی زنا کنی عزیزم؟ دختر جوان عقل و هوشش را باز یافت و از مادر فهمیدش سپاسگزاری کرد و گفت ممنونم مادرم به این درسی که به من دادی. به خدا قسم که هرگز زنا نخواهم کرد گرچه آسمان و زمین بر سرم فرود آیند، چرا که زنا ذلت پستی و حقارتی بیش نیست.
داستانی بود با عنوان مصلحت زنا، فرستاده یکی از شنونده ها.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.